ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. پنجشنبه 21 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه اوت سال 2016 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه و در جهان. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه ای همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه دیدن. و در صف نخست همکاران فرهنگ قویمی است با تازه ترین خبرها. بشنویم خبرها رو.
با درود فراوان، همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کشته شدن یک ستوان نیروی انتظامی در پی پرتاب یک شی انفجاری به داخل خودروی نیرو در مریوان، برخی از رسانه‌های کرد زبان از توپ باران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شامگاه سه‌شنبه یک موتورسوار شی انفجاری را به داخل یک خودروی گشت نیروی انتظامی در شهر مریوان در استان کردستان پرتاب کرده است. بر اساس این گزارش در این انفجار 3 مأمور نیروی انتظامی زخمی شدند و ستوان سوم عبدالله مروتی روز پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. جعفر آژنگ، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، گفته است که هنوز جزئیات کاملی از این حادثه در دست نیست و 2 تیم برای کشف کامل جزئیات این حادثه از سنندج به مریوان اعزام شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در خبری دیگر، وزیر نفت و گاز عمان از توافق این کشور با ایران برای تغییر مسیر و طراحی خط لوله گاز طبیعی میان دو کشور خبر داد، به گونه ای که این خط لوله از آبهای امارات متحده عربی نگذرد. خبرگزاری رویترز به نقل از همدبن حمدالرحومی گزارش داد که ایران و عمان اکنون در مراحل پیشرفته طراحی مجدد این خط لوله قرار دارند تا از آبهای هیچ کشور دیگری نگذرد. وزیر نفت و گاز عمان افزود که بر این اساس خط لوله گاز ایران به عمان به جای عمق 300 متری آبهای خلیج فارس از آبهای تقریبا 1000 متری و مسیری کوتاه‌تر می‌گذرد. این مقام عمانی توضیح نداد که چرا ایران و عمان توافق کردند تا خط لوله گاز از آبهای امارات نگذرد، اما در خرداد ماه سال 95 یک مقام مسئول ایرانی گفته بود که مخالفت امارات با عبور این خط لوله از آبهای آن کشور در واقع طرح صادرات گاز ایران به عمان را در بن‌بست قرار داده است. بر اساس این قرارداد گاز مایع ایران برای 25 سال به ارزش 60 میلیارد دلار به عمان صادر خواهد شد. در خبری دیگر، مخالفان مسلح دولت سوریه میگویند علی‌رغم آغاز برقراری آتش بس 3 ساعته به صورت روزانه، در روز پنجشنبه همچنان درگیری‌ها در حلب ادامه داشت. محمد رشید، سخنگوی گروه جیش النصر، روز پنجشنبه گفت از بامداد این روز افراد ارتش سوریه در تلاش برای پیشروی در منطقه راموسه بودند و حملات جنگنده‌های روس نیز ادامه داشته است. این سخنان ساعتی پس از زمان مقرر برای آغاز آتش بس 3 ساعته ابراز شد. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرده بود از 10 صبح تا 1 بعد از ظهر هر روز با برقراری آتش بس کار کمک رسانی به ساکنان حلب انجام شود. به گفته سازمان ملل متحد حدود 2 میلیون تن از مردم حلب نیاز به کمک فوری دارند. در ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که دولت برای اجرای مصوبه مجلس یارانه حدود 4 میلیون نفر دیگر را حذف خواهد کرد. به گفته علی ربیعی، مسکن، خودرو، درآمد و سفر از جمله شاخص‌های مورد بررسی برای حذف یارانه این افراد محسوب می‌شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خبرها حاکی از بمباران شیمیایی در مناطقی از حلب است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران در کانون توجه در کشور.
تجربه 14 دهه گذشته نشون داده که منصب ریاست جمهوری در ایران معمولاً 2 دوره‌ای بوده و نه 1 دوره‌ای.
از تازه‌ترین خبرهای المپیک ریو هم با خبر می‌شویم. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش‌هایی از بمباران شیمیایی مناطقی در حلب منتشر شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
الهی سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همونطور که گفتین گزارش‌هایی در این باره منتشر شده از سوی برخی منابع پزشکی. این منابع میگن که یکی از محله‌های قدیمی شهر حلب که در کنترل مخالفان هست به نام محله عزبدیه توسط جنگنده‌ها یا بهتر بگم هلیکوپترهای ارتش سوریه به صورت شیمیایی بمباران شده، هدف حمله شیمیایی قرار گرفته. این حمله توسط یک بمب بشکه‌ای بوده که به گفته این منابع احتمالاً حامل گاز کلور بوده. حمزه الخطیب مدیر بیمارستان قدس در حلب به خبرگزاری رویترز گفته که 4 تن در این بیمارستان در اثر مسمومیت ناشی از تنفس گاز سمی کشته شدند و 55 نفر دیگه مصدوم شدند که بعضی از اونها همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند. اورژانس سوریه که در مناطق تحت کنترل مخالفان فعالیت میکنه این خبر رو تایید کرده، فقط آمارش مقداری متفاوت است و از مرگ 3 تن و مصدومیت 22 تن سخن گفته. دیدبان حقوق بشر سوریه قبل از اینها گزارش داده بود که 2 محله سیف الدین و عزبدیه هدف حملات بمب‌های بشکه‌ای ارتش سوریه بوده. استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته تحقیقات درباره این گزارش‌ها آغاز شده و نشانه‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه حلب هدف حمله شیمیایی قرار گرفته و اگر صحت این گزارش‌ها تایید بشه این به مثابه یک جنایت جنگی خواهد بود.
ایلیا، بنابر اعلام روسیه قرار بود از امروز روزانه 3 ساعت در حلب آتش‌بس برقرار بشه. حالا امروز این آتش‌بس برقرار شد؟
نه خیر، این آتش بس قرار بود از ساعت 10 صبح شروع بشه تا ساعت 1 بعد از ظهر هر روز باشه. منابع مخالفان میگن آتش بسی نبوده و حملات نیروهای ارتش سوریه ادامه داشته، از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه یافته و در ساعتی که قرار بود آتش بس باشه هم منطقه اراموسه هدف حمله قرار گرفت. منطقه اراموسه منطقه‌ای است که چند روز پیش مخالفان اون رو از نیروهای دولتی گرفتن و در حقیقت محاصره مناطق تحت کنترل خودشون در حلب رو شکستن. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای ارتش سوریه و متحدانش به مناطق و به مواضع مخالفان در اراموسه با پشتیبانی هوایی پیشروی کردن.
و بالاخره این که ایلیا، برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که شبه نظامیان حکومت اسلامی یا همون داعش بار دیگه مناطقی در شهر منبج رو تصرف کردن.
این خبر رو رسانه‌های محلی مخابره کردن، گفتن که شبه نظامیان گروه داعش حمله ای شدید رو آغاز کردن و تونستن چند روستا و بعضی از مواضعی که در روزهای اخیر به دست نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک افتاده بود رو بازپس بگیرن. میگن بازپس بگیرن چون این مناطق در ماه‌های گذشته تحت تصرف شبه نظامیان گروه داعش بود. گویا شبه نظامیان هنوز مقاومت میکنن، هم این حمله هست هم در بعضی از مناطق در داخل خود شهر که هنوز حضور دارن. منطقه اثر و جاده جرابلس در این 2 منطقه دارن مقاومت میکنن و درگیری‌ها در شمال منبج به شدت ادامه داره.
ایلیا سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آقای سردشکر عزیز جعفری، من هم با شما موافقم که 90% مردم ایران طرفدار انقلاب هستند. بهتر نیست که از رهبر معظم انقلاب بخواهید تا دستور برپایی یک رفراندوم را صادر کنند تا دنیا به این واقعیت پی ببرد؟
آقای احمدی‌نژاد اومد با این برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی و نمایشی که به اسم مسئله هسته‌ای را انداخت، بلایی به سر اقتصاد ایران آورد و چنان خرابش کرد که الان سال 1395 آقای خامنه‌ای نه تنها اسمی از اون برنامه چشم‌انداز 20 ساله نمیاره، حتی روش هم نمیشه که اسمی بیاره، یه حالا چسبیده به اقتصاد مقاومتی و آقای احمدی‌نژاد هم راست آستین امریکت میگرده.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه، به ویژه اخبار روز با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا را اگر فرصت نکردید یادداشت کنید، اجازه بدید یک بار دیگه براتون اعلام کنم: 00420221122112. و ما بشنوید که محمد رضا باهنر از چهره های شناخته شده اصولگرایان در ایران میگوید دوره نامزدهای کاریزماتیک برای انتخابات ریاست جمهوری تمام شده است. آقای باهنر در گفتگو با نشریه امید ایرانیان گفته است که اصولگرایان برای حمایت از محمود احمدی نژاد یا حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری هنوز تصمیمی نگرفتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او درباره نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران پرسیده است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا:
من فکر میکنم آقای باهنر از چهره های معمول و شناخته شده تا حدود زیادی دست کشیدند، نسبت به اونها قطع امید کردند و به دنبال چهره های تازه هستند که در چهره های تازه هم خب کمتر میشه چهره های کاریزماتیک پیدا کرد. کسانی که الان برای انتخابات مطرح هستند در سمت اصولگرایان، آقایان توکلی، ولایتی، قالیباف، جلیلی، اینها کسانی هستند که قبلا هم شانس خودشون امتحان کردند و اقبال بهشون نشده. از همین جهت آقای باهنر به دنبال چهره های جدید میگرده.
آقای محمدی، با توجه به انتقادهای مستقیم و غیر مستقیم این چند وقت اخیر به آقای روحانی، چقدر تلاش های جریان های منتقد و مخالف رئیس جمهوری ایران میتونه به یک دوره شدن ریاست جمهوری آقای روحانی منجر بشه؟
من فکر نمی کنم که این اتفاقی بیفته، چون اولا تجربه 14 دهه گذشته نشون داده که منصب ریاست جمهوری در ایران معمولا 2 دوره‌ای بوده و نه 1 دوره‌ای. شرایطی هم که ما در سال 92 داشتیم تقریبا همون شرایط امروز هم وجود داره، چون اصولگرایان و عملگرایان عمدتا در سمت آقای روحانی هستند. آقای روحانی همچنین رأی برخی از اصولگرایان رو هم با خودش همراه داره و در طرف مقابل هم اونها چهره قابل توجهی که بتواند در برابر آقای روحانی قد علم کنه چنین چهره ای رو فاقد هستند.
آقای محمدی، به تازگی فرمانده سپاه پاسداران ایران محمد علی جعفری نسبت به اون چه که شعارهای مردم فریب و نگاه به الگوهای غربی و یا مثلا هماهنگ بودن با نظام بین المللی خونده هشدار داده و حتی گفته که یه اینجور رفتارهای دل رهبر جمهوری اسلامی رو خون کرده. با توجه به اینکه برخی از گفته های آقای محمد علی جعفری دقیقاً دیدگاهایی است که آیت الله خامنه ای در چند وقت اخیر مستقیما خودش به زبان آورده، این تقابل سیاست های دولت آقای روحانی و دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی تا کجا پیش خواهد رفت؟
ما هر چقدر به انتخابات نزدیکتر بشیم، فکر میکنم حملات نسبت به آقای روحانی و نسبت به دولت افزایش پیدا خواهد کرد. در همین یکی دو هفته اخیر شاهد توهین‌های نسبتاً غیر قابل توجیه بودیم نسبت به دولت آقای روحانی و نسبت به شخص آقای روحانی. اینها ادامه پیدا خواهد کرد تا زمان انتخابات. همه اینها متوجه است به اینکه آقای روحانی رو مشروعیتش رو در میان اقشار سنتی اینها کم کنند، اما مشخص نیست که تا چه حد این گونه برخوردها بتونه موفق باشه.
آقای محمدی، آقای ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران از اتحاد جریان‌های سیاسی در کشور صحبت کرده، چقدر این دیدگاه اجرایی شدنیه و آیا مثلا خود اصولگرایان میتونن خودشون در درون این جریان به این اتحاد برسن که مثلا در انتخابات آینده ریاست جمهوری با یک کاندیدا وارد بشند؟
بسیار بعید هست. اون تفارق‌هایی که میان اصولگرایان وجود داشته همچنان ادامه داره. در انتخابات آینده هم اون بخش نظامی‌گرا هم حتماً به سراغ کسانی مثل آقای قالیباف یا آقای جلیلی خواهد رفت. بخش سنت‌گراتر بیشتر به دنبال کسانی مثل آقای باهنر یا توکلی یا ولایتی خواهد رفت. آقای احمدی نژاد همچنان در حال فعالیت هست و علارغم اینکه خودش میگه به دنبال برنامه سیاسی خاصی نیست، ولی مشخص هست که داره برای انتخابات خودشو آماده میکنه. این تفرق وجود داره و تا انتخابات هم فکر نمیکنم که رفع بشه.
محمد رضا باهنر از چهره‌های شناخته شده اصولگرایان در ایران میگوید دوره نامزدهای کاریزماتیک برای انتخابات ریاست جمهوری تمام شده است. مجید محمدی، با دیدگاه او آشنا می‌شدیم که تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا است که به سوال‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
از برنامه جدید رادیو فردا میشنیدید و مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا اینجاست با تازه‌های المپیک ریو.
المپیک ریو 2016.
آقای رستم‌پور، مهدی به استودیو خوش آمدین و بشنویم از دختر تیرانداز ایرانی که به فینال رسیده. چه خبرهایی از اون برامون داریم؟
سلام الهه، همچنین شنوندگان عزیز، خصوصا علاقه‌مندان ورزش. رقابت‌های المپیک در حال پیگیری. امروز ایران یه فینالیست داشت در رشته تیراندازی سه وضعیت. نجمه خدمتی به فینال رسید در حالی که مهلقا جان بزرگ از دور مسابقات کنار رفت. نجمه در مسابقه نهایی تلاش خودشو کرد اما بین 8 فینالیست حاضر در این مرحله در رده 8 قرار گرفت و به هر حال تجربه خیلی خوبی براش بود. در حالی که در مسابقات تفنگ وادی حذف شده بود، در رقابت‌های تفنگ سه وضعیت فینالیست شد. این نشون میده که تجربه حضور در همون مسابقات تفنگ وادی رو سعی کرد در همین المپیک به کار بگیره، چون بعد از مسابقه گفته بود خیلی استرس دارم، اما تونست در این مسابقه بدون استرس کار خودشو انجام بده. این تجربه رو نگه نداشت برای المپیک 2020، در همین ریو هزینه کرد اونو، فینالیست شد. ولی خب نفرات سایر کشورها بهتر بودن که تونستن اونا نتیجه بهتری بگیرن. باربارا انگلدر از آلمان قهرمان شد و نجمه بعد از مسابقه به خبرنگاران گفت که همین که یه آلمانی قهرمان شده نشون میده چرا ما برای تمرین به اون کشور میریم. ما با کمبود فشنگ مواجهیم و این مسئله بسیار تاثیرگذار بود روی نتیجه ما. درسته که صعود به فینال المپیک نتیجه خوبیه، اما نجمه خدمتی گفت که من با این وجود از عمل کرده خودم راضی نیستم و میتونستم بهتر از این ظاهر بشم.
مهدی نماینده جدای ایران حذف شد، کارش چطوری بود؟
بله دیگه، وقتی از دور مسابقات حذف میشه بیانگر اونه که نتیجه رضایت بخش نبوده. با توجه به اینکه تیم ایران در این مسابقات 3 نماینده داشت، علیرضا خجسته رو که همراه نبردن به خاطر اینکه تیم ملی ایران با این ترس مواجه بود که او با حریف اسرائیلی ممکنه مواجه بشه و تیم ایران با محرومیت روبرو بشه، او رو نبردن. از 2 نفر دیگه سعید مولایی مقابل حریف روس خودش شکست خورد و در سن 25 سالگی اعلام کرد از جودو خداحافظی میکنه، که نشون میده او نارضایتی هایی داره و دلیلی نداره که قهرمان که در المپیک شکست میخوره اونم در این سن و سال بخواد خداحافظی کنه. نفر بعدی هم نماینده ایران جواد محجوب بود که امروز مقابل رقیب بلژیکی ایپون شد و به این ترتیب به کار خودش خاتمه داد. حاشیه هایی هم داشت جودو، مثلا تیم ملی ایران لایقه سرمربی داره، ازبکستانیه، اما محجوب امروز اجازه نداد این سرمربی خارجی رو کوچ کنه و گفت آقای رودکی که مدیر تیمای ملیه این کار رو انجام بده. نشون میده که در این رشته مشکلات زیادی هست که یک مربی خارجی رو با قرارداد ارزی به ایران میارن ولی حتی بهش اجازه نمیدن کوچ کنه، و به این ترتیب با شکست کامل جدوی ایران به کار خودش در رقابت‌های المپیک خاتمه داد.
از والیبال چه خبری برامون داری؟
در رقابت‌های والیبال تیم ملی ایران موفق شد در 3 گیم متوالی کوبا رو از پیش رو برداره. این اولین پیروزی ایران در تاریخ رقابت‌های المپیک در رشته والیبال بعد از 2 شکستی که ایران مقابل رقبای خودش متحمل شد، یعنی تیم‌های آرژانتین و لهستان، این بار بازی بهتری رو بازیکنان ایران به نمایش گذاشتن. البته در گیم دوم تا حدودی به مشکل خوردن، نتیجه 31-29 شد، بسیار طولانی بود این گیم، ولی با درخشش شهرام محمودی که امتیازآورترین بازیکن میدان بود، شاگردان لوزانو این برد رو به دست آوردن. حالا توی گروه شرایط تا حدود بسیار زیادی برای ایران مساعده، با توجه به اینکه با مصر بازی دارن و اگه مصر رو ببرن، اگه به روسیه هم ببازن، با صعود میکنن به مرحله بعدی و ایران تقریبا صعود خودشو در والیبال مسجل کرده.
بریم و یک آگهی بشنویم و زود برگردیم به استودیو.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد،
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
مهدی، از ورزشکاران سایر کشورها و سایر رشته‌های ورزشی چه خبرهایی برامون داری؟ مثلا از وزنه برداری شروع کنیم.
بله، قبل از اینکه به رقابت های سایر رشته اشاره کنیم، خب چون مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هم در حال برگزاریه، نتایجش هم مهمه برای علاقه‌مندان ورزش، اشاره کنیم که تراکتور سازی تبریز در شهرآورد تبریز با 2 گل ماشین سازی رو برد. استقلال در هفته 4 هم از دستیابی به پیروزی باز موند و مقابل پیکان با تساوی 1-1 متوقف شد. یه بازی هم الان داره برگزار میشه، دقیقه 83 بین پرسپولیس و سبا، که پرسپولیس با گلی که مهدی طارمی زد 1-0 پیشه و این بازی همچنان ادامه داره. از سایر رقابت ها میتونیم به رقابت تنیسی که همین الان تموم شد اشاره کنیم. در تنیس زنان پترا کویتوو از جمهوری چک تونست نماینده اوکراین رو شکست بده، که این اوکراینی خودش در دور قبلی سرینا ویلیامز بانوی شماره که تنیس جهان از دور مساوات حذف کرد و نتیجه مهمی رو کویتوو تونست به جا بگذاره. در فوتبال برزیل بالاخره موفق شد یه بازی رو ببره، دانمارک رو با 4 گل از پیش رو برداشت و صعود کرد به دور بعد، ولی رقیب سنتی برزیلیا یعنی آرژانتین خب شکست خورد و در واقع از دور مسابقات حذف شد. بازی آخرش هم مقابل هندوراس به تساوی رسید، تا تیم آرژانتین دیگه شانسی برای کسب موفقیت در این مسابقات نداشته باشه. یه نتیجه بسکتبال هم اشاره کنم که بازی بسیار جذابی بود، ستارگان NBA در تیم ملی آمریکا مقابل استرالیا به زحمت افتادن، نیمه اول هم باختن با فاصله 5 امتیاز، اما بالاخره تونستن هر جوری شده بازی رو در بیارن و به تلسم شکست ناپذیری خودشون طی 1 دهه گذشته ادامه بدن.
مهدی، جدول ردبندی مدال‌ها رو هم برامون بگو اگه ممکنه.
در جدول ردبندی مدال‌ها آمریکا پیشتازه و تونسته از هر سرنگ مدال‌ها خودش رو دو رقمی کنه. چینی‌ها سایه به سایه دارن آمریکا رو تعقیب می‌کنن. نتایج چینی‌ها در شنا و خصوصاً وزنه‌برداری درخشان بوده و به همین ترتیب سایر کشورها هم دارن در جدول ردبندی مدال‌ها رقابت میکنن که از جمع مدعیان جا نمونن. از جمله آلمان که اشاره کردیم تونست طلای 4مش رو در رشته تیراندازی به دست بیاره. مجارستان، ایتالیا، به هر حال کشورهای صاحب ورزش اون بالا دارن قدرت نمایی میکنن.
سپاسگزارم، با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. در تمام بخش های مختلف و به ویژه مجلات رادیو فردا میتونید با خبرنگاران ورزشی رادیو فردا همراه باشید و از تازه ترین خبرهای المپیک ریو مطلع بشید. و ما الان نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسدنیاست و شما رو با چهره برخی از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
رها و سبکپرم، این حصارها حریف پریدنم نشد. مرید رهاییم، این قفس مهار رهیدنم نشد. این بخشی از یکی از سروده های پیش از بازداشت و زندانی شدن اوست. سلمان خلیلپور، شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، در خانواده‌ای به دنیا آمد و بزرگ شد که در آن فعالیت سیاسی، بازداشت و زندان امری شناخته شده بود. برادر او، سهیل خلیلپور نیز از فعالان سیاسی طیف چپ بود که از سال 78 و وقایع کوی دانشگاه آن سال مدام بازداشت و بازجویی و زندانی شد. سهیل خلیلپور که به حبسی 10 ساله محکوم شده بود، پس از گذراندن 3 سال حبس در زندان اوین آزاد شد. اما او مجدد احضار شد و دوره‌ای را در زندان‌های آمل و ساری گذراند. در نهایت سهیل خلیلپور، برادر سلمان خلیلپور، در درگیری‌های پس از خرداد 88 بازداشت شد و این بار نیز زندان آمل میزبان او بود. سهیل خلیلپور در دی ماه سال 91، پس از آنکه گفته شد افرادی ناشناس او را روبوده‌اند، جسد بیجانش در بیمارستانی در شهر آمل پیدا شد. سلمان خلیلپور نیز در یکی از بازداشت‌های برادرش در دفاع از او با ماموران امنیتی و اطلاعاتی درگیر شد. فعالیت‌های سیاسیش و همچنین شعرهایش بازداشت سلمان خلیلپور را رقم زدند. اتهامات این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و همکاری با عناصر بیگانه بود. اینکه سلمان خلیلپور در کدام شعبه دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده است روشن نیست، اما او در نهایت به تحمل 6 سال حبس محکوم شد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ در سال 88 دوره ای را در زندان گذراند، اما پس از مدتی آزاد شد. در همان سال سلمان خلیلپور باز طعم بازداشت را چشید که این بار بازجویی هایش با شدت عمل بازجویان همراه بود، به طوری که از ناحیه پا و پشت، دست، گردن و کتف مصدوم شد. سلمان خلیلپور در آغاز دوره تحمل حبس خود را در زندان رجای شهر کرج گذراند. او در دوره‌ای که در زندان رجای شهر کرج زندانی بود، به دلیل رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان، با ماموران و برخی زندانیان خطرناک درگیر شد. مشکلات زانوی این زندانی سیاسی و عقیدتی چنان حاد بود که او عملاً در دوره از زندانی بودنش زمینگیر شده بود. سلمان خلیلپور در آذر ماه سال 93 بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم صادره علیه او زندان در تبعید قید شده باشد، از زندان رجای شهر کرج به زندان دیزل آباد کرمانشاه انتقال یافت. سلمان خلیلپور در آن زندان از سوی یکی از زندانیان با جرایم خطرناک به ضرب چاقو مجروح شد. پس از مدتی این شاعر که اشعار خود را با تخلص صبور امضا می کند، به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد تا دوره زندان خود را در همین زندان ادامه دهد. مسئولان زندان رجای شهر کرج در تیر ماه سال 95 به سلمان خلیلپور اجازه دادند برای درمان مشکل زانوی خود در یکی از مراکز تخصصی بیرون از زندان زیر تیغ جراحی قرار گیرد. این شاعر و فعال سیاسی طیف چپ پس از انجام این عمل جراحی و با اتمام مرخصی درمانیش به زندان رجای شهر کرج بازگشت تا دوره حبس خود را در این زندان ادامه دهد.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، اگر مایلید که خبرها رو با جزئیات بیشتر بخونید و بشنوید، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس radiofarda.com. تکرار میکنم: radiofarda.com. news.com. میتونید در اونجا خبرهای مفصل وبسایت ما رو بخونید. همچنین میتونید برنامه‌های مختلف رادیویی رو که از دست دادید احیانا بشنوید. مجلات مختلف رو به طور مثال اگر همین الان سری بزنید، مخالفان اسد میگن که مناطقی در حلب از سوی ارتش سوریه بمباران شیمیایی شده. این خبر اوله و خبرهای دیگر. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.